4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بعد از ظهر 22 مهر ماه 1400 خورشیدی 14 اکتبر 2021 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این ساعت از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از پراگ بارانی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در تیراندازی‌های پراکنده در بیروت تا کنون دست کم 5 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند. تیراندازی‌ها صبح پنجشنبه همزمان با تظاهرات هواداران حزب الله لبنان علیه مسئولین رسیدگی به پرونده انفجار انبار مواد شیمیایی در سال گذشته آغاز شد. روز پنجشنبه دادگاهی در بیروت اعتراض حقوقی علیه طارق بیطار قاضی این پرونده را رد کرد و اجازه داد تا او به تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت ادامه دهد. نخست وزیر لبنان خواستار خیشتنداری طرفین شده و ارتش هم به ساکنان بیروت درباره استفاده از هر نوع سلاح و تیراندازی هشدار داده است. بر اساس اظهارات برخی مقامات لبنانی انبار مواد شیمیایی که سال گذشته منفجر شد در کنترل حزب الله لبنان بود و بدین ترتیب حزب الله قاضی رسیدگی به این پرونده را به جانبداری متهم کرده است. معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت شغلی خود از جمله اجرای طرح رتبه بندی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این حرکت اعتراض سراسری در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد و بروجرد گزارش شده. همچنین در استان مازندران نیز معلمان معترض به خیابان آمدند. این صدای تجمع کنندگان در شیراز است. صدا و سیما کجاست؟ صدای ما بی صداست. حمایت، 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 حمایت. بیشتر این تجمعات در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برگزار شده. از جمله دیگر خواسته های تجمع کنندگان اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. در هفته های اخیر حرکت های اعتراضی معلمان در ایران شدت گرفته و چندین فعال صنفی حقوق معلمان در ایران نیز زندانی هستند. هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه موقت طالبان راهی ترکیه شده تا با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه آن کشور رایزنی کند. بنابر اعلام سخنگوی طالبان این رایزنی ها بر کمک های مالی، مهاجرت، حمل و نقل هوایی و تجارت متمرکز است. پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، ترکیه عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. برخلاف سایر کشورهای عضو این پیمان، سفارت خود در افغانستان را حفظ کرده است. آنکارا همچنین به همراه قطر در تلاش برای کمک به طالبان برای فعال کردن فرودگاه کابل است. با قطع کمک‌های بین‌المللی، نزدیک شدن زمستان، افزایش قیمت مواد خوراکی و نرخ بیکاری، اقتصاد افغانستان با شرایطی وخیم روبرو است. لهستان اعلام کرد روز 24 مهر ماه محموله‌ای حاوی 1 میلیون دوز واکسن آسترازنیکا به ایران ارسال خواهد کرد. سفارت لهستان در تهران با اعلام این خبر دلیل ارسال این محموله را حمایت از کارزار واکسیناسیون در ایران و نشانه ای از همدردی با مردم ایران در این چالش مشترک توصیف کرده است. روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که جمعیت هلال احمر محموله‌ای حاوی 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم را وارد کرده و تحویل وزارت بهداشت داده است. بنابر اعلام کریم همتی، هلال احمر در یک هفته اخیر 18 میلیون دوز واکسن کرونا را وارد ایران کرده است. این میزان از ارسال و واردات واکسن برای مقابله با کرونا در حالی انجام می شود که در ماه‌های گذشته و علارغم شیوع گسترده کرونا و مرگ هزاران نفر، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تولید داخلی واکسن
تأکید کردند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بران چه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به سفر فرستاده اتحادیه اروپا به تهران درباره آینده برنامه هسته‌ای. سران کشورهای اروپایی میگویند ملاقاتی تعیین کننده در پیش است.
تحولات اخیر مخصوصا سفر آقای انریکه مورا رو به تهران یک سفر حیاتی و حساس دونستند.
در این مجله می‌پردازیم به مصوبه اخیر کمیسیون قضایی درباره محرمانه و امنیتی بودن انتشار اموال و دارایی مسئولان و به ماجرای دستگیری دو مأمور امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با جدی‌تر شدن لحن آمریکا و سه کشور عضو توافق هسته‌ای درباره عواقب عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه وارد تهران شد. مقامات سه کشور اروپایی عضو برجام سفر انریکه مورا به ایران را حیاتی و حساس توصیف کردند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
همزمان با تند شدن لحن آمریکا درباره عواقب عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه وارد تهران شد و با علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. به گفته دیپلمات‌های ترویکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سفر انریکه مورا به ایران حیاتی توصیف شده و تاکید شده که در برهه‌ای حساس در حال انجام است. یکی از دیپلمات‌های ترویکای اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران گفته شرایط هسته‌ای ایران دائما در حال جدی‌تر شدن و وخیم‌تر شدن است. این دیپلمات غربی سفر انریکه مورا به تهران را فراتر از تعاملات همیشگی و همزمان با عمیق شدن بحران توافق هسته‌ای دانسته است. آقای مورا در پیامی توییتری نوشته بود که در دیدار با مقام‌های ایران بر ضرورت از سرگیری مذاکرات تاکید خواهد کرد. روز گذشته هم وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، واشنگتن به بررسی گزینه‌های دیگر روی خواهد آورد. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترکی با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود گفت آمریکا برای مقابله با چالش‌های ایران از تمام گزینه‌های پیش رو بهره خواهد گرفت. پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران، جمهوری اسلامی از بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام سر باز زده و علارغم ابراز تمایل به از سرگیری گفتگوهای وین در آینده نزدیک، هیچ تاریخی برای آن تعیین نکرده است. آخرین دور از این مذاکرات 30 خرداد ماه برگزار شده است. همزمان با اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه اسرائیل هم ایران را به جدی نگرفتن مواضع بین المللی در مقابله با برنامه هسته‌ای تهران متهم کرد. یائیر لاپید گفت که اسرائیل این حق را برای خود محفوظ می‌داند که هر لحظه و به هر شیوه‌ای وارد عمل شود. این در حالی است که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود تاکید کرده است. همزمان با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن ایران به میز مذاکرات احیای برجام، قرار است نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای انجام هماهنگی با متحدان منطقه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران از فردا جمعه در سفری یک هفته‌ای از کشورهای امارات، قطر و عربستان بازدید کند. رابرت مالی گفته بود امکان دارد که ایران مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد و بر این اساس آمریکا باید با اسرائیل و دیگر شرکایش در منطقه به هماهنگی در این باره بپردازد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هدف از سفرش به سه کشور عربی خاورمیانه را رایزنی برای بازگشت به برجام و بررسی گزینه‌های مربوط به کنترل برنامه هسته ایران در صورت عدم بازگشت به برجام توصیف کرده است. رابرت مالی روز گذشته گفته بود در صورت عدم بازگشت ایران به تعهدات قبلی خود در قالب برجام، آمریکا آماده رویارویی با واقعیتی متفاوت خواهد بود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد، اما در حالی که انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای اسرائیلی خود اعلام کرده اگر ایران تغییر رویه ندهد این کشورها آماده بررسی سایر گزینه‌ها هستند. از دیگر سو رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در سفری به منطقه قرار است با مقام‌های عربستان، امارات و قطر دیدار کند. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او درباره جدی‌تر شدن طرف‌های برجام درباره نقش هسته‌ای تهران و عدم بازگشت این کشور به میز مذاکرات پرسیدم.
الان در یک موقعیت حساس‌تری قرار داریم نسبت به اون چیزی که 4 ماه پیش اتفاق افتاده بود، یعنی زمان متوقف مذاکرات وین، به چند دلیل. یکی اینکه در اون زمان برای جامعه بین‌الملل هم پذیرفتنی تر بود که در پایان یک دولت، در اون زمان پایان دولت روحانی، چندان نمیشه تصمیم‌های جدی گرفت و یک فرصتی داده بودن به ایران تا دولتش که تغییر میکنه تیم جدید روی کار بیاد و اون وقت برگردن به میز مذاکره. این اتفاق نیفتاد و خب اونها نگران‌تر شدن، یعنی غربی‌ها. مورد دوم هم سرعت روزافزون برنامه هسته‌ای ایران سمت نقض بیشتر تعهدهای هسته‌ای. ما میدونیم که ایران برای مثال نمیتونست طبق برجام بیشتر از 3.67% اورانیوم رو غنی کنه، الان میبینیم که تا 60% داره غنی میکنه. به همین صورت نمیتونست اورانیوم رو نگه داره از یک میزانی بیشتر، خب میبینیم که الان داره انبار میکنه و همین باعث نگرانی جامعه جهانی شده. به خاطر همین است که تحولات اخیر، مخصوصا سفر آقای انریک مورا رو به تهران، یک سفر حیاتی و حساس دونستن، به خاطر اینکه اگر دیپلماسی در هفته‌های آینده، روزهای آینده مشخص نشه سرنوشتش، اون وقت آنچنان که تهدیدها داره کم کم زمزمش بلندتر میشه، اون پلن بی رو که آقای بلینکن و آقای لاپتن بهش اشاره کردن ممکنه اجرا بکنن و خب اون تنش‌ها رو در منطقه به شدت افزایش خواهد داد.
شما اشاره کردید به پلن بی که دو کشور آمریکا و اسرائیل در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکره از اون استفاده خواهند کرد. آیا گفته شده که این پلن، این طرح در آینده چه خواهد بود اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد و تعهدات خودش رو اجرایی نکنه؟
ببینید، هیچ کس به وضوح نمیاد بگوید پلن بی چه هست. همیشه میگویند گزینه‌های روی میز، طرح‌های بی یا طرح‌های جایگزین. اما اونطور که از فهوای کلام آقای لاپید برمی اومد که گفت که به عنوان بازماندگان هولوکاست، ما میدونیم که نباید به گفته او به رژیم‌های شیطانی فرصت داد و بعد گاهی از زور استفاده کرد علیهشون، خب نشون میده که میتونه حمله نظامی باشه به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اسرائیل. بارها قبلا این تهدید رو کرده و گفته که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، به خاطر اینکه موجودیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. خب ببینید، آلترناتیو این که مذاکره انجام نشود احتمالاً یک درگیری است و این درگیری میتونه عواقب فاجعه باری داشته باشه، به خاطر اینکه میتونه دو کشور رو وارد یک درگیری تمام عیار بکنه و حتی قدرت‌های جهانی رو وارد منطقه بکنه به حمایت عمدتاً از اسرائیل. البته من فکر می‌کنم که مقام‌های جمهوری اسلامی هم میدونن در شرایط کنونی صبر هم جامعه بین‌الملل داره سرازیر میشه، هم احتمالاً خطرهای این گونه در انتظارشون خواهد بود. برای همین اگر اوغلایی باشن، مثلا در شورای امنیت ملی، به دولت رئیسی فشار خواهند آورد که زودتر به میز مذاکره برگرده. البته مذاکره هم کار ساده ای نیست، به خاطر اینکه طرفین تا الان انتظارهایی رو که دست کم بیان کردن یا بروز دادن، این انتظارها معمولا چیزهایی است که احتمالاً طرف مقابل قبولشون نخواهد کرد. برای همین من فکر می‌کنم که خود رسیدن به توافق احتمالاً زمان بر است، ولی نقطه برگشتن به میز مذاکره نقطه مهمی است که فکر میکنم در هفته های آینده تکلیفش بهتر روشن خواهد شد.
سران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد سفر آقای انریک مورا به تهران گفتند که ملاقاتی تعیین کننده در پیش هستش. این دیدار چه تفاوتی با دیدارهای قبلی و گفتگوهای قبلی سران کشورهای اروپایی با سران جمهوری اسلامی داره درباره برنامه هسته‌ای تهران؟
من فکر می‌کنم مثل آقای مورا این بار حاملی یک اولتیماتوم هست، یک ضرب‌العجل جدی‌تر هست. احتمالاً به مقام‌های ایرانی خواهد گفت که اگر تکلیف بازگشت به میز مذاکره رو روشن نکنید، اون وقت غربی‌ها اقدام جدی‌تری رو انجام میدن. دست کم ما می‌دونیم سه کشور اروپایی یک بار جلوی به کارگیری مکانیزم ماشه رو گرفتن، اون موقعی که دولت ترامپ می‌خواست این مکانیزم رو به اجرا بگذاره در شورای امنیت از این مسئله حمایت نکردن، ولی این تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد. اگر احساس بکنن که ایران در نخواهد گشت به میز مذاکره و برجامی دیگر وجود نداره یا تعهدات برجامی بیشتر دیگر وجود نداره، احتمالش هست اروپایی ها هم تلاش بکنن که اون مسئله تحریم های پیشا برجامی رو برگردونن و شرایط به مراتب از چیزی که الان هست وخیم‌تر خواهد شد از نظر اقتصادی برای ایران، به خاطر اینکه در شرایطی که ما الان هستیم تنها تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست که این فشار را آورده از نظر اقتصادی بر ایران، و اگر تحریم‌های بین‌المللی اضافه بشه، شامل تحریم‌های سازمان ملل متحد و تحریم‌های اتحادیه اروپا، شرایط به مراتب بدتر خواهد شد.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، درباره سفر انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه از عملیات ضد جاسوسی مشترک با پلیس این کشور خبر داده است. عملیاتی که در آن یک شبکه متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و متلاشی شده است. این عملیات نزدیک به 2 هفته پیش برگزار شده و حالا رسانه‌ای شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
ترکیه از بازداشت 8 نفر از اعضای یک شبکه جاسوسی در شرق این کشور پرده برداشته که مقام‌های امنیتی آنکارا می‌گویند این افراد قصد ربودن یک نظامی پیشین ایران را داشتند. 8 نفری که در میان آنها 2 ایرانی هم حضور دارند. از این 2 ایرانی به عنوان ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نام برده شده و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه هویت یکی از این 2 فرد را با حروف اختصاری انگلیسی SS معرفی کرده است. این اتفاق تقریبا 20 روز پس از دستگیری این افراد و 10 روز پس از برگزاری اولین دادگاه آنها که حکم به ادامه بازداشت موقتشان داده منتشر می شود. آن هم به نوشته رسانه های ترکیه پس از 8 ماه تحقیق و تعقیب این افراد. دوم مهر ماه است، حوالی ساعت 9 شب به وقت محلی، یک شهروند ترک که از او با نام اختصاری MEA نام برده شده به همراه SS قصد دارند به زور وارد خانه نظامی پیشین شوند که از او با نام اختصاری MA نام برده شده تا بنابر نقشه‌ای از پیش تعیین شده او را بربایند. در این هنگام است که نیروهای امنیتی ترکیه و پلیس وارد عمل می شوند و اقدام به بازداشت این افراد می کنند. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی از نقش یکی از 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران صحبت می کند که برای شکل دادن به این عملیات بودجه 30,000 دلاری معادل چیزی بیش از 800 میلیون تومان هزینه کرده بود. آنها حتی به همسر MA که در اخبار ترکیه از او با نام اختصاری MI نام برده شده پیشنهاد داده بودند که در ازای دریافت 10,000 دلار با آنها همکاری کنند. این افراد همسر نظامی پیشین را تحت فشار گذاشته و گفته بودند در صورت رد این پیشنهاد اقدام به آزار و اذیت خانواده‌اش در ایران می‌کنند. در سالهای اخیر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از تبدیل شدن ترکیه به حیات خلوت سرویس‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران گفتند. در ابعاد بین المللی هم ترکیه شاهد قتل بحث برانگیز جمال خاشقچی از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی توسط عوامل اطلاعاتی ریاض بود. بنیاد غیر انتفاعی و غیر دولتی عبدالرحمن برومند که در زمینه حقوق بشر فعال است، در گزارشی که مرداد ماه امسال منتشر کرد، از 540 مورد قتل و آدم ربایی ایرانیان مخالف خارج از کشور نوشت که 28 مورد آن به گزارش این نهاد در ترکیه رخ داده است. اقدامهایی که به جمهوری اسلامی ایران منتسب شدند. از قتل مسعود مولوی که گفته می شود سابقه کار برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را داشته و در ارتباط با افشاگری هایش کشته شده، تا قتل سعید کریمیان مدیر شبکه تلویزیونی جم در کنار دستگیری حبیب فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود و انتقال او به ایران. همه اینها ترکیه را با انتقادهای بسیاری روبرو کرده است. اما در یک سال اخیر ورق به گونه دیگری برگشته. برای نمونه بازداشت کارمند کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قتل مسعود مولوی و یا انتشار خبری درباره بازداشت قاتلان سعید کریمیان با گذرنامه جعلی در راه بازگشت به ایران. اخباری که برای حامد محمدی خلبان هوانیروز که خود زندگی در این شرایط را تجربه کرده، حکایت عبور جمهوری اسلامی ایران از آن چیزی است که او خط قرمزهای ترکیه می‌نامد، آن هم با وجود روابط نزدیک تجاری میان تهران و آنکارا.
این هم لطمه به امنیت داخلی ترکیه بود، هم موقعیت بین‌المللی ترکیه رو که ادعا داره میخواد به اروپا بپیونده رو زیر سوال بود. مسئله کاملا حیثیتی شده. منتها این یک بخش از قضیه است. به نظر من اختلافات سیاسی کلانتر مثل قضیه سوریه اختلافاتشون اونجا یا قضیه مسئله آذربایجان، اینها بیشتر باعث شده که نیروهای امنیتی ترکیه حواسشون به جمهوری اسلامی و اقدامات امنیتیش جمع‌تر بشه. مسئله سوم هم حتی میشه راجبش اقتصادی دید. طبق آماری که خودشون میدن، بیشترین سرمایه گذاری ها رو در ترکیه در بخش مسکن و سرمایه گذاری های بانکی و اینها ایرانی ها الان دارن انجام میدن. اغلب اونها دست از جمهوری اسلامی شستن، خستن، از ایران کلافن، میخوان بیان اونجا. اگر قرار باشه اهمیت اونها به همین سادگی زیر سوال بره، ماموریت بیان تو وان تو گونی بکنن اینها رو بردارن ببرن ایران، سنگ رو سنگ برای دولت ترکیه بند نمیشه، نمیتونه امنیت سرمایه گذار رو تضمین بکنه.
عملیات های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان سیاسی تنها به ترکیه ختم نمیشود و بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، کردستان عراق، عراق، پاکستان، فرانسه و افغانستان را هم در بر میگیرد. نمونه بارزی از این دست عملیات ها روبودن روح الله زم فعال رسانه‌ای در عراق، انتقال او به تهران و سرانجام اعدامش بود.
محمد زرقامی گزارش میداد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان کاملا محرمانه و امنیتی است و به هیچ وجه نباید منتشر شود. این مسئله که از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد به مجلس دهم و حالا مجلس 11 رسیده است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد و حال در مجلس اصولگرا نه تنها محرمانگی آن را تایید کردند بلکه به مسئله امنیتی آن هم پرداختند. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار، ابتدا از او درباره سابقه مصوبه مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان پرسیدم.
موضوع رسیدگی به اموال مسئولان یا اعلام اونها عملاً از 15 سال گذشته در مجلس مطرح بوده و طرح‌های مختلفی در این باره ارائه شده که آخرین اون طرح نمایندگان مجلس دهم بوده که تصویب کرده بودند که اموال مسئولان اعلام بشه، اما شورای نگهبان این بخش از مصوبه رو رد کرد. شاید به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام اموال مسئولان را ممنوع اعلام کرده بود و با نظر مجمع تشخیص مغایرت داشت. نمایندگان مجلس هم بعد از اون بر نظر خودشون اخراج نکردن، چون احساس میکردن که به هر حال چون مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش مصوبه داشته، اگر بخوام بر نظرشون اصرار بکنن مصوبهشون در مجمع هم رد میشه. اصل موضوع اعلام دارایی مسئولان هم از ابتدا در جمهوری اسلامی یک روند تشریفاتی بوده، چون مقامات شاخص از جمله رهبر، رئیس جمهور و وزرا یا نمایندگان مجلس موظف بودن که دارایی هاشون را اعلام بکنن به رئیس قوه قضاییه. البته رئیس قوه قضاییه خودش موظف بوده که دارایی هاش را به رهبر جمهوری اسلامی اعلام بکنه و قوه قضاییه موظف بوده که اگه در این باره تخلفاتی رخ داده اعلام بکنه، ولی تاکنون هیچ گزارشی ما نداشتیم که مثلا رئیس قوه قضاییه اعلام بکنه که دارایی های فلان مقام مسئول به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده و او تخلفی رو مرتکب شده. همینطور بسیاری از دارایی های مقامات در جمهوری اسلامی به نوعی به نام افراد دیگر هست و اونها اسپانسرهای مقامات هستند و در بسیاری از شرکت‌ها یا بخش‌های دیگه عملاً اونها هستند که ثروت مقامات جمهوری اسلامی را مدیریت می‌کنند. بخشی از دارایی‌های افراد از جمله مثلا دارایی‌های رهبر جمهوری اسلامی هم به هر حال چون مشمول موضوعات شرعی میشه و به نوعی حالا هدیه‌های افراد یا بحث‌های اینچنینی اعلام میشه، قاعدتاً اصلاً جزء این پروسه اعلام دارایی نمیاد، یا به هر حال دیگر روحانیونی که ممکنه مقام داشته باشن و در این حال به وجوه شرعی هم دسترسی داشته باشن. برای همین عملاً اجرا شدن این قوانین تقریبا تشریفاتی بوده و اجرا نشده و تنها بخش های از این دارایی ها در رسانه ها منتشر شده که بیشتر به نظر میرسه که مصوبات این چنینی برای محرمانه بودن دارایی ها هم جلوگیری از انتشار اونها در رسانه ها و به نوعی جنجال برانگیز شدن این بحث ها است.
آقای مهرابی، یکی از بحث های جدی که در مورد اموال مسئولان و شفاف سازی در مورد اون وجود داره، بحث در مورد اموال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که نهادهایشون آستان قدس رضوی و کمیته امداد هم مستقیم به اون گزارش میدن. در مورد اموال و حقوق رهبر جمهوری اسلامی چه مستنداتی وجود داره؟
قوه قضاییه اعلام کرده بود که یک سایتی بارگذاری شده که در اون اموال حدود 250,000 نفر از مسئولان درج بشه، که مشخص نیست که اصلا اون اموال در اون سایت درج شده یا نه، حتی ممکنه که به دلیل ترس از هک شدن یا اتفاقات اینچنینی حتی اون بخش این مصوبات هم اجرا نشده باشه و اون اموال ثبت نشده باشه. اما به هر حال درباره رهبر جمهوری اسلامی، عملا ثروت او به نوعی مربوط به مجموعه های زیر نظر خودش میشه، نه ثروت‌های شخصی و همینطور بحث‌هایی که وجوه شرعی محسوب میشه. درباره دارایی‌ها و اموال نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم گزارش شفافی وجود نداره و بیشتر به نوعی بحث برآوردهایی که از این اموال هست میشه. از جمله مشهورترینش گزارشی بود که سال 92 منتشر شد و خبرگزاری رویترز بر اساس اون شرکت‌های نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بورس اعلام کرد که دارایی‌های اونها حدود 95 میلیارد دلار میشه، که اگر این رقم با مثلا با بودجه‌های سالانه در ایران بررسی بکنیم و قیمت دلار میشه بودجه یک سال ایران، که البته این برآورد هم برآورد دقیقی نیست و به نوعی تنها اون بخش بورس را شامل میشه و مجموعه هایی که خیلی اموالشون سنتی هست مثلا آستان قدس رضوی را شامل نمیشه. در گزارش های جزئی بخشی از این اموال اعلام شده، مثلا در مستند شورش علیه سازندگی اعلام شده بود که برخی از املاک شهرهای استان خراسان رضوی کلن به نام آستان قدس رضوی هست و بسیاری از مجموعه های تجاری یا مغازه ها یا املاک در شهر مشهد هم به نام این آستان هست. یا به حال ستاد اجرایی فرمان امام که در سالیان اخیر موضوع ورودش به فعالیت‌های اجرایی و اقتصادی خبرساز شده هم بخش عمده‌ای از اموال توقیف شده را در اختیار داره و برآوردهایی که میشه عملاً میشه گفت که بودجه دارایی‌های این نهادها حدود چند برابر بودجه سالانه در ایران هست، ولی به هر حال نمیشه آمار دقیق درباره این دارایی ها اعلام کرد.
گفتگویی بود با احسان مهرابی روزنامه‌نگار درباره مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران درباره اطلاعات و دارایی‌های مسئولان که باید کاملا محرمانه و امنیتی باشه و به هیچ وجه هم نباید منتشر بشه. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم. We'll be right back.